این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
5 سرباز آمریکایی در افغانستان کشته شدند. جت های ترکیه هدفهایی در شمال عراق را بمباران کردند. رئیس جمهوری ترکمنستان وعده داد انتشار روزنامه و مجله غیر دولتی آزاد می شود. ساعت 9 شب به وقت ایران. سلام، از رادیو فردا با مجله شبانگاهی در شنبه شب 19 تیر ماه اینجا هستیم. آزاده اسدی هستم، همراهیتون میکنم بین برنامه‌هایی که همکارانم تهیه کردن. با آرش حسن نیا باشیم و خبرهای این ساعت رادیو فردا رو بشنویم و بعد از اخبار باز هم با هم مرور میکنیم برنامه‌های این ساعت رادیو فردا.
متشکرم آزاده. سلام. 5 سرباز آمریکایی در افغانستان کشته شدند. در حملاتی جداگانه در افغانستان 5 سرباز آمریکایی روز شنبه کشته شدند. آیساف، نیروی بین المللی یاری امنیتی ناتو، میگوید 3 تن از این سربازان در شرق افغانستان با اسلحه سبک، بمب و حمله نامشخص شده شورشیان کشته شدند. 2 سرباز دیگر ارتش آمریکا در 2 بمبگذاری جداگانه در جنوب افغانستان از پای درآمدند. سربازان خارجی مستقر در افغانستان ماه گذشته میلادی 102 کشته دادند که از آغاز تهاجم 9 سال پیش آمریکا به افغانستان برای برانداختن حکومت طالبان بالاترین شمار کشته شدگان نیروهای خارجی مستقر در آن کشور را در عرض 1 ماه نشان می‌دهد. هواپیماهای جنگی ترکیه روز شنبه مناطق مظنون به استقرار جنگجویان کرد جدایی‌خواه آن کشور را در شمال عراق بمباران کردند. در این حملات 1 تن مجروح شد و خساراتی نیز به بار آمد. به گزارش وبسایت جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق، هواپیماهای ترکیه 5 منطقه را بمباران کردند و به مزارع، ماکیان و احشام غیر نظامیان عراقی آسیب زدند. ارتش ترکیه در هفته‌های اخیر به مناطق مظنون به پایگاه پکاکا، حزب غیرقانونی و جدایی‌خواه کارگران کردستان ترکیه، چندین بار حمله هوایی کرده است. این حملات پی در پی در حالی انجام می‌گیرد که شورشیان پکاکا 39 روز پیش با شکستن یک جانبه آتش‌بس 14 ماهه‌شان با ارتش ترکیه، حمله به هدف‌های نظامی را تشدید کردند. و اما در ترکمنستان، در جمهوری ترکمنستان که رسانه‌های گروهی دولتی است، احتمالاً به زودی روزنامه و مجله‌های غیر دولتی نیز منتشر خواهد شد. قربانقلی بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان روز شنبه در ضمن گفته‌هایی در جلسه کابینه‌اش که جریان آن از تلویزیون پخش می‌شد این وعده را داد. به گزارش رویترز، قربانقلی بردی محمدوف گفته است که پیشنهادهای بخش خصوصی برای انتشار مجله و روزنامه باید آماده و بررسی شود و روند آن را میتوان تسریع کرد. اما از سری خبرهای جام جهانی فوتبال 2010 آفریقای جنوبی، امروز برای تعیین سومین تیم برتر در جام جهانی فوتبال 2010 تیم‌های آلمان و اوروگوئه در برابر یکدیگر سفارایی می‌کنند. این مسابقه در ورزشگاه نلسون ماندلا در شهر پورت الیزابت در حالی برگزار خواهد شد که 2 تیم یاد شده چند روز پیش با چشیدن مزه تلخ شکست به ترتیب در برابر اسپانیا و هلند از رسیدن به فینال باز ماندند. در دیدار پایانی این دور از جام جهانی فوتبال، سرخپوشان اسپانیایی و نارنجی پوشان هلندی فردا یکشنبه به مسافه هم خواهند رفت. جام جهانی آینده 4 سال دیگر در ریو دو ژانیروی برزیل برگزار خواهد شد. خبری هم بشنویم از 8 پای پیشگوی جام جهانی 2010. شماری از بازرگانان اسپانیایی خواستار اجاره پل اختاپوس یا 8 پای آلمانی شدند. این 8 پا پیشگویی کرده است که روز یکشنبه آینده فردا در دیدار نهایی جام جهانی فوتبال 2010 در آفریقای جنوبی تیم ملی اسپانیا بر حریف هلندیش پیروز خواهد شد. بازرگانان شهر کارباینو با این امید که پل 8 پا در جشنواره 8 پا خوران در ماه آینده میلادی به نظر قربانی شهرشان بدل شود، تا کنون 30,000 یورو گرد آوردند. این بازرگانان البته تاکید کردند که برای نوشجان کردن این 8 پای ساکن آکواریوم زندگی دریا در شهر اوبرهاوزن آلمان هیچ گونه برنامه‌ای ندارند. پل 8 پا با پیشگویی درست نتایج مسابقات این دوره از جام جهانی فوتبال در سراسر گیتی بلند آوازه شده است.
مرسی از آرش حسنی. منتظریم پیشگویی این 8 پا رو ببینیم و خبرهای این ساعت رادیو فردا رو شنیدید. در ادامه مجله شبانگاهی، دولت میگه گرمای هوا انقدر بالاست که روزهای یکشنبه و دوشنبه تعطیل خواهد بود.
با توجه به اینکه در همین روزهای اخیر بازار تهران تعطیل بوده، یعنی در یک اعتصاب عمومی بوده، خب این تعطیل رسمی رو هم بهش اضافه بکنید، اون وقت تاثیر اون شاید در افواه عمومی کمتر بشه.
هفتمین سالگرد پرونده زهرا کاظمی و تناقض‌های مختلف در مورد شرایط مرگ او.
رفت قضایی اینه که اینقدر پیگیری میکنن طوراً که نهایتاً به اینجا منجر نمیشه. باید بگیم که نسبت به این پرونده بی‌مهری شده.
کنسرت حسام الدین سراج در کرمانشاه با حمله نیروهای لباس شخصی لغو شد.
تا اعلام کرده بودن که با نیروهای انتظامی اگه قرار باشه مقابله بکنن مقابله میکنن و به هیچ عنوان اجازه برگزاری کنسرت نمیدن.
اینا بخشایی بود از برنامه‌های مجله شبانگاهی رادیو فردا در شنبه شب. با ما بمونید تا 25 دقیقه آینده که بیشتر از اینها بشنوید از رادیو فردا. دولت محمود احمدی نژاد به دلیل اونچه که گرمای هوا و ضرورت صرفه‌جویی در مصرف انرژی دستگاه‌های دولتی نامیده، روزهای یک شنبه و دوشنبه رو در 21 استان ایران تعطیل اعلام کرده. این در حالیه که مدیر کل پیشبینی آب و هوای کشور گفته شرایط دمای هوای تهران در حال حاضر خیلی هم بالا نیست و این سازمان هیچ توصیه‌ای برای تعطیلی نداشته. در میان دو روز تعطیلی اعلام شده از طرف دولت شامل تعدادی از گروه‌های کاری در ایران مثل کارگران، کارمندان بانک‌ها و مراکز درمانی و بهداشتی و همینطور نیروهای مسلح نشده. از بهروز کارونی بشنویم جزئیات بیشتر رو.
تعطیلی روزهای شنبه و یک شنبه در 21 استان از 30 استان ایران پس از آن صورت گرفت که وزارت نیرو و شرکت‌های آن وزارتخانه در روزهای اخیر نسبت به مصرف بالای برق در ایران هشدار داده بودند. در همین ارتباط به گزارش خبرگزاری ایسنا، ساعاتی پس از تصمیم دولت، مدیر کل ستاد مدیریت بحران استان تهران گفت افزایش مصرف برق خساراتی را به نیروگاه ها وارد کرده است. وی همچنین گفت که این موضوع باعث شد اداره کل برق استان تهران مجبور شود قطعی هایی را در ساعات پیک مصرف در برخی از مناطق این استان اعمال کند. این نخستین قطعی برق در تهران نبوده است. در روزها و هفته‌های اخیر گزارش‌هایی در مورد قطع برق در پایتخت ایران و نیز شهرهایی مانند کرج، دسفول، اهواز، آمل و گرگان انتشار یافته بود. این در شرایطی است که مجید نامجو، وزیر نیرو، روز 18 اردیبهشت به خبرگزاری مهر گفت با برنامه ریزی های انجام شده در زمینه مدیریت مصرف و به مدار آمدن واحدهای جدید نیروگاهی تابستان 89 به هیچ وجه خاموشی نخواهیم داشت. اما این وعده تحقق نیافت و حال دولت به عنوان گرمای بیش از حد و ضرورت صرفه‌جویی در مصرف انرژی دو روز را تعطیل کرده است. گودرز اقتداری، اقتصاددان و استاد دانشگاه ایالتی فورکلند در آمریکا بر ضرورت مدیریت زمان کار تاکید میکند.
معمولا اینجور صرفه‌جویی ها رو باید برنامه ریزی دراز مدت دولت بکنه، نه اینکه فقط برای دو روز آخر هفته یا ناگهان اعلام بکنن که تعطیله. این رو با مدیریت زمانی هم میشه انجام داد، یعنی با مدیریت زمان کار، متغیر کردن ساعت شروع و پایان کار در ادارات مختلف.
تعطیلی روزهای شنبه و یک شنبه با انتقادهایی نیز مواجه شده است. از جمله اولیای علی بیگی، نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور، با انتقاد از تصمیم دولت مبنی بر تعطیلی دو روزه کارمندان گفت اگر گرمای هوا برای کار کردن مضر است، این ضرر و سختی شامل کارگران نیز می شود. از سوی دیگر محمد رضا خباز، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، از دولت به خاطر نداشتن استراتژی اقتصادی در 5 سال گذشته انتقاد کرد. آن هم در شرایطی که به گفته او رشد اقتصاد ایران به 2% کاهش یافته است. به گزارش سایت پارلمان نیوز، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اشاره کرد که تعطیلی‌های ناگهانی آثار سوء فراوانی بر فضای کسب و کار در ایران دارد و گفت به طور مثال این تعطیلی‌ها ضرر هنگفتی را متوجه تجار و بازرگانان می‌کند. نصرالله ترابی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز از دولت خواست تا دلیل واقعی تعطیلات اعلام شده را به مردم اعلام کند و گفت اگر قرار بود این 2 روز تعطیل باشد چرا زودتر اعلام نشد تا مردم برنامه ریزی لازم را انجام دهند؟ این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود هم کارشناسان و هم آنانی که حتی با الفبای اقتصاد آشنا نیستند می دانند تعطیلی ادارات به معنای تعطیلی سایر بخش‌ها و تعطیلی کشور است. نظر گودرز اقتداری، اقتصاددان و استاد دانشگاه ایالتی فورکلند در آمریکا را در این مورد می‌شنویم که با اشاره به 5 روز تعطیلی در 21 استان ایران می‌گوید:
مسلماً افزایش روزهای تعطیل حتی اگر تعطیل ادارات دولتی باشه در اقتصاد مملکت تاثیر میذاره، بلکه زمان تولید رو کمتر میکنه در طول ماه. و ایران بیشترین تعداد تعطیلات رسمی رو داره، مثلا امسال 25 روز تعطیل رسمی است در سال 89. 5 روز که پشت سر هم تعطیلات ایجاد میکنه، اصولا بازار ایران رو با بازار دنیا هم ارتباطش قطع میکنه. معلوم نیست که دولت چرا میخواد یک اقدامی رو انجام بده و چرا این کارو انجام میده به بهانه گرما و حرارت.
در این حال برخی از سایت‌های مخالف دولت مانند کلمه تعطیلی‌های اعلام شده از سوی دولت را در ارتباط با اعتراض هفته گذشته بازاریان تهران به مالیات تعیین شده دانستند و نوشتند که عدم نتیجه‌گیری از مذاکرات و بازداشت یکی از نمایندگان صنف پارچه فروشان این احتمال را شدت بخشیده بود که بازار شاهد نارامی‌های گسترده‌تری باشد. آقای اقتداری در این مورد نیز میگوید
احتمال میدم که البته بر اساس گفته ها و شنیدهایی که دارم، با توجه به اینکه در همین روزهای اخیر بازار تهران تعطیل بوده، یعنی در یک اعتصاب عمومی بوده بازار، خب این تعطیل رسمی رو هم بهش اضافه بکنید، اون وقت تاثیر اون شاید در افواه عمومی کمتر بشه و توجه کمتری بکنن مردم. این رو از جهت سیاسی هم میشه بهش نگاه کرد و دنبال دلایل خیلی ناروشن هم پشت صحنه بود.
در همین حال به نظر می رسد که ناتوانی وزارت نیرو تنها محدود به برق نمی شود. در این خصوص وزارت نیرو گفته است مصرف خارج از قاعده و بی‌رویه آب که گاه به دلیل افزایش گرمای هوا به صورت قابل توجهی فزونی می گیرد، سبب بروز مشکلاتی در فرایند آبرسانی به مشترکان خواهد شد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
یک گزارش دیگه، سازمان عفو بین‌الملل از مقام‌های دولت جمهوری اسلامی ایران خواسته که سکینه محمدی آشتیانی رو اعدام نکنن. این ارگان مدافع حقوق بشر میگه اعدام این مادر 43 ساله که دو فرزندش چشم به راهش هستند، نه با سنگسار و نه با هیچ شیوه دیگه‌ای عملی نباید بشه. سفارت جمهوری اسلامی در لندن روز پنجشنبه اعلام کرد که سکینه محمدی آشتیانی سنگسار نخواهد شد. جزئیات بیشتر رو در گزارش حسن فرامرز بشنویم.
سازمان عفو بین الملل با اشاره به اظهارات مقامات سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن مبنی بر اینکه سکینه محمدی آشتیانی سنگسار نخواهد شد، میگوید تغییر در روش اعدام مشکل خانم محمدی را حل نمی کند. حسیبه حاج صحرایی قائم مقام بخش شمال آفریقا و خاورمیانه سازمان عفو بین الملل میگوید بیانیه سفارت ایران مشخص نمی کند چه ارگانی در ایران به لغو سنگسار این مادر 43 ساله رأی داده و تا وقتی که خانم آشتیانی یا وکیل مدافعش به طور رسمی در جریان لغو اعدام قرار نگیرند، خطر اعدام و یا سنگسار شدنش همچنان وجود دارد. سکینه محمدی آشتیانی در ماه مه 2006 میلادی به جرم روابط نامشروع به 99 ضرب شلاق محکوم شد که مجازاتش را کشید، اما پس از آن دادگاه به خاطر زنای محسنه حکم اعدام از طریق سنگسار برای او صادر کرد. وی که مادر دو فرزند است، بر اساس آنچه علم قاضی در ایران خوانده می شود به اعدام محکوم شده است. در چارچوب قوانین دولت جمهوری اسلامی، اگر قضات به شواهد و دلایل محکمه پسند دسترسی نداشته باشند، می توانند با تکیه بر علم خود برای متهمین حکم صادر کنند. حکم اعدام سکینه محمدی آشتیانی در 27 ماه می 2007 میلادی به تایید دادگاه عالی رسید. وی دوبار از دادگاه درخواست عفو و بخشودگی کرد که مورد قبول واقع نشد. سازمان عفو بین الملل می گوید مجازات یا اعدام افراد به اتهام روابط خارج از چهارچوب خانواده از وظایف دولت نیست. این سازمان میگوید در حال حاضر حداقل 7 زن دیگر و 3 مرد به اعدام از طریق سنگسار محکوم شده اند و احتمال میدهد شمار محکومین به اعدام بیش از تعداد اعلام شده باشد. این سازمان مدافع حقوق بشر میگوید حکم اعدامی که از سوی حکومت صادر می شود به هر نحوی که باشد غیر قابل قبول و غیر انسانی است و دولت جمهوری اسلامی باید اطمینان بدهد که سکینه و سایر زندانیانی که منتظر اجرای حکم اعدامشان هستند اعدام نخواهند شد. حسیبه حاج صحرایی قائم مقام بخش شمال آفریقا و خاورمیانه سازمان عفو بین الملل میگوید گزارش وزارت خارجه ایران مبنی بر اینکه حکم سنگسار سکینه لغو شده به تنهایی کافی نیست و نجات جان این مادر را تضمین نمی کند. او میگوید ما نگرانیم که این گونه اظهارات دولتی صرفاً جنبه تبلیغاتی داشته داشته باشد و تاکتیکی باشد که دولت ایران با توسل به آن بخواهد خود را از انتقادات جهانی در امان نگه دارد. این مقام ارشد سازمان عفو بین الملل از دولت جمهوری اسلامی ایران خواسته است حکم اعدام سکینه محمدی آشتیانی را به طور کامل لغو کند و از حقوقدانان ایرانی هم درخواست کرده پیرامون اظهارات سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن تحقیق و صحت و سقم آن را گزارش کنند. حسن فرامرز، رادیو فردا.
در ادامه یک گزارش دیگه بشنویم. کنسرت حسام الدین سراج که قرار بود به مدت 3 شب در کرمانشاه برگزار بشه لغو شد. گزارش ها حاکیست که تعدادی از نیروهای لباس شخصی با حمله به محل برگزاری کنسرت با آوردن سیستم های صوتی پورتابل، اقدام به پخش نوحه خونی و قفل کردن در ورودی سالن کردند. از فهیمه خضر حیدری بشنویم. جوانان کرمانشاه به استقبال حسام الدین سراج رفته بودند. خواننده‌ای که در میان دوستداران موسیقی سنتی ایران محبوب و شناخته شده است. قرار بود از شنبه تا دوشنبه حسام الدین سراج با نوای موسیقیش میهمان شهر بیستون و شیرین و فرهاد باشد. اما در همان اولین شب برگزاری کنسرت، حمله گروهی از لباس شخصی‌ها موسوم به گروه اشک تلخ به محل برگزاری کنسرت به لغو آن انجامید. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، نیروهای لباس شخصی از ساعتی پیش از شروع برنامه با حضور در محل برگزاری این کنسرت مانع از ورود اعضای کنسرت و تماشاچیان بلیط به دست به سالن شدند. سعید رضایی سعید، خبرنگار آزاد در کرمانشاه، در این باره میگوید:
داشت به سمت میرفتش که احساس میکردیم نمیخواد برگزار بشه، اما تو آخرین روزها اعلام کردن که مجوز داره و کنسرت برگزار میشه. طبق معمول برنامه‌ریزی قبلی که شده بود قرار بود ساعت 7 کنسرت برگزار بشه، ما هنوز به محل برگزاری کنسرت نرفته بودیم که دوستانی که متصدی برگزاری کنسرت بودن تماس گرفتن و گفتن که دیگه از لباس شخصی‌ها با بودن آمپلیفایر و تجمع و زنجیر کردن و قفل کردن در سالن مانع ورود اعضای ارکستر و تماشاچی شدن و دارن نوحه‌خوانی پخش میکنن و حتی اعلام کرده بودن که با نیروهای انتظامی اگه قرار باشه مقابله بکنن مقابله میکنن و به هیچ عنوان اجازه برگزاری کنسرت نمیدن.
حسام الدین سراج، خواننده موسیقی سنتی در ایران، یکی از هنرمندانی است که در جریان رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری دهم از نامزدی میرحسین موسوی حمایت کرد و به یکی از چهره‌های فعال فرهنگی در کمپین انتخاباتی میرحسین موسوی بدل شد. پرسش اینجاست که چرا نیروهای لباس شخصی مانع از برگزاری کنسرت موسیقی او شدند؟ سعید رضایی سعید پاسخ میدهد:
دلیل اینو که سخنرانی اشرف که سردبیر سابق نشریه الاسرات اعلام کردش تو سخنرانیش، میگفتش که ما جنگ خیابانیمونو با فساد آغاز کردیم و دلیلش رو فساد میدونستن و اینو رب میدادن به دو تا کنسرت اخیری که تو کرمانشاه از آقای صادقی و آقای خواجه امیری برگزار شده بود. اما اون چیزی که همه حس میزنن و خدای سراج هم تو گفتگو که ما بعد از لغو کنسرت با ایشون داشتیم اظهار داشتش، این بود که این برخوردها بیشترش به خاطر حمایت آقای سراج توی انتخابات سال گذشته از آقای موسوی و ایشون حضور بلند و فعالی توی کمپین‌های تبلیغاتی آقای موسوی داشتن. به طور مثال پارسال خرداد آقای سراج توی کمپین تبلیغاتی توی کرمانشاه برای موسوی شرکت کرد.
سعید رضایی سعید، خبرنگار آزاد در کرمانشاه. اما آنچه را که از آن با عنوان مبارزه با فساد نام می‌برند بیش از هر چیز بهانه‌ای می‌داند برای جلوگیری از فعالیت‌های فرهنگی هنرمندانی مانند حسام الدین سراج در ایران.
اینا همش بهانه است، چون واقعا هم تو هفته‌های قبلش مسئولای استان اونایی که مرجع صدور مجوز بودن تمام تلاششون کردن که مجوز صادر نشه. یعنی دوستان ما که قرار بود کنسرت رو برگزار بکنن تا لحظه آخر بلیط فروشی نتونسته بودن بکنن، تبلیغات نتونسته بکنن. مسئله اینجا بود تو ما خودمون هم مشاهده کردیم، حدود 500 600 نفر به گنجش سالن تماشاچی مراجعه کرده بود، همه مثل ما مبهوت بودن از این برخورد و حتی نیروهای انتظامی فقط نظاره می‌کردن این عمل غیر قانونی. و جالب اینه که این کنسرت خیلی بود قرار بود درآمدی که از طریق این کنسرت دارد میشه خرج بچه های بی‌سرپرست میشه.
حسام الدین سراج که به دعوت یک انجمن فعال در امور خیریه و برای جمع‌آوری کمک به کودکان بی‌سرپرست به کرمانشاه سفر کرده بود، پس از لغو کنسرتش در این شهر در گفتگو با خبرگزاری اسنا گفته است عده‌ای به نام مذهب به ما و مردم توهین می‌کنند. همچنین به گفته مسئول برگزاری این کنسرت در کرمانشاه، حدود 21 میلیون تومان برای برگزاری این کنسرت هزینه شده بود.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
20 تیر ماه هفتمین سالگرد پرونده‌ای هست که همچنان در پرده تاریک ابهام و تناقض‌های فراوان گرفتاره. زهرا کاظمی، عکاس خبرنگاری که در یک روز تابستانی اوایل تیر ماه سال 1382 در برابر زندان اوین به جرم عکس گرفتن از تجمع خانواده‌های زندانیان سیاسی بازداشت شد و 18 روز بعد جنازه‌اش به بیمارستان بقیت الله اعظم تحویل داده شد. اونطور که وکلای اون میگن زهرا کاظمی نه سابقه‌ای در پروندهش داشته، نه وابستگی و گرایش سیاسی و نه ارتباطی با نهاد و سازمانی در داخل و خارج از ایران. در همین زمینه محمد علی دادخواه، یکی از وکلای خانم کاظمی، به این سوال مهداد قاسمفر از رادیو فردا جواب میده که پرونده زهرا کاظمی بعد از 7 سال که از مرگش در اوین میگذره در چه موقعیتی است.
باید بگم یکی از غمبارترین پرونده هایی که در طول تاریخ دادگستری ایران تشکیل شده است پرونده خانم زهرا کاظمیه، که علی‌رغم اینکه دلایل متعددی در خصوص روشن شدن مطلب به مراجع قضایی ارائه شد، علی‌رغم اینکه رئیس جمهور وقت اعلام داشت که باید این مسئله تعقیب و پیگیری بشه و به نتیجه لازم برسه، علی‌رغم اینکه تیمی از ناحیه قوه مجریه در اون زمان مددکار امر گشتند که موضوع رو روشن سازن، علی‌رغم اینکه وکلایی که معتقد به حقوق بشر و دفاع از حقوق بشر بودن در این زمینه اقدامات جدی انجام دادن، متاسفانه به یک قرار من تعقیب منتهی شد.
آیا همه پرونده های این چنینی که به نتیجه مشخصی پرونده ظاهرا نمیرسه، حالا به هر دلیل، شامل مرور زمان میشه یا اینجور پرونده ها گشوده میمونه تا مستندات تازه به پرونده اضافه بشه؟ رسم قضایی اینجور پرونده ها چی هست؟
رسم قضایی اینه که اینقدر پیگیری میکنن فورا که نهایتا به اینجا منجر نمیشه. 10 سال مدت طولانی یک عمر کوتاهه. بر این مبادی باید بگیم که نسبت به این پرونده بیمهری شده. علی‌رغم اینکه در نظام قضایی ما اعلام شده عدل و ساعت خیر من عبادت 70 سنه، یک لحظه عدالت از 70 سال عبادت بهتره، یا در نظام حقوق بین الملل نیز بر این مسئله بسیار پای می فشارند که قوه قضایی در 3 موضوع کار میکنه: یکی فریدم آزادی، یکی ایکوالیتی برابری، و یکی هم جاستیس عدالت. یعنی چه از منظر حقوق داخلی، چه از منظر نظام و قواعد بین‌المللی بر این مسائل بنگریم، ما مواجه با ایرادات متعددی هستیم. برای مبادی چون هنوز هم پرونده با توجه به اعتراضی که ما کرده ایم گشوده است، امیدوارم دستگاه قضا به خاطر حفظ اعتبار عدالت و دلگرمی مردم به اون مرجع نسبت به این مورد اقدام جدی، پیگیر و دقیقی بکنن که از هر نوع نگرش و هیجان سیاسی به دور باشه.
در دورانی که این پرونده گشوده شد، در تمامی خبرهایی که در مورد این پرونده منتشر شد، همیشه یک نام به عنوان یکی از متهمان اصلی این واقعه، مرگ خانم زهرا کاظمی یا قتل خانم زهرا کاظمی به عبارتی، مطرح بوده. اون هم نام سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران بوده. آیا مستند قابل اتکایی در مورد این موضوع در پرونده ارائه شده به دادگاه، یا برای وکلا این محرز هست این موضوع، یا اینکه این فقط یک حدس ذهنی بوده که در خبرها آمده؟
نه، موردی که من بر اون پای میفشارم همینه. ببیشه این که دادستان پیشین که در موضع اتهامات متعددی که قانون رو در هنگام اجرا و رسیدگی به پرونده خانم زهرا کاظمی نادیده انگاشته و به نحوی قانون هنگام اجرا مورد پایمال شدن قرار گرفته، اکنون در محضر کار نیستن و اگر کسانی به نام جهادی در سابق با توجه به حضور ایشون نمی توانستند از عدالت به نحو کامل و از قانون به نحو شامل دفاع کنند، اکنون اون مانع هم از بین رفته. پس اخلاق، قانون، عدالت ایجاب میکنه که این پرونده با توجه به اعتراضی که ما روا داشته ایم مجدداً مورد طرح و بررسی قرار گیره.
در ادامه مجله شبانگاهی، یکی از معاونان وزیر خارجه افغانستان روز شنبه در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که در ارتباط با مشکلات مهاجران افغان با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران گفتگو کرده. اون همطور گفت که با مقام‌های جمهوری اسلامی در زمینه فرستاده شدن زندانیان افغان در ایران به توافق رسیده. از علیرضا سهیل بشنویم.
آقای اکلیل حکیمی، معاون سیاسی وزارت خارجه افغانستان که به تازگی از ایران برگشته، روز شنبه در کابل گفت پس از افزایش نگرانی‌ها درباره وضعیت مهاجرین افغان مقیم ایران و اعدام تعداد از زندانیان افغان در این کشور، با مقام‌های ایرانی صحبت کرده و در رابطه به انتقال زندانیان افغان به کابل با ایرانی‌ها به توافق رسیده است.
اخیراً به ایران رفتم و در اونجا مذاکرات داشتیم با جانب وزارت خارجه، وزارت داخله، بخش عدلی و قضایی، مخصوصاً در موافقتنامه آخری که در مورد استرداد مجرمین و موضوع انتقال محکومین به حبس است. انشاءالله اگر او که از طرف ما طی مراحل شده توشیح شده، ولی از طرف برادرای ایرانی ما برای ما اطمینان داده شد که طی مراحل قانونی اید موافقتنامه هم توشیح مقامات عالی اونجا انشاءالله انفاذ زور مشترکاً بر شما اعلان خواهد کرد.
تا هنوز مشخص نیست که تعداد آوارگان افغان در ایران چند هزار است و دقیقاً از آمار اعدام شده های افغان در ایران نیز اطلاع دقیقی در دست نیست. به گفته معاون وزارت امور خارجه افغانستان، مقام های ایرانی موافقت کرده است که به زودی در این باره نیز اطلاعات کامل در اختیار دولت افغانستان قرار دهند. همواره خبرگزاری های مختلف گزارش های از برخورد نامناسب دولت ایران با مهاجرین افغان و لاتوکوب و رد مرز کردن آنها مخابره می کنند که این موضوع گاهی بر روابط دو کشور تاثیر گذاشته و مشکلات داخلی برای افغانستان و اعتراض و تظاهرات علیه جمهوری اسلامی ایران را در کابل به دنبال داشته است. علیرضا سهیل، رادیو فردا، کابل.
از فریبرز غریب هم بشنویم خبرهای ورزشی مجله شبانگاهی رادیو فردا رو.
مسابقات فوتبال جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی با برگزاری دو دیدار دیگر به پایان میرسد. امشب آلمان و اوروگوئه در بازی رده‌بندی، فردا شب اسپانیا و هلند در مسابقه فینال. امشب از ساعت 23 به وقت ایران در ورزشگاه پورت الیزابت آلمان و اوروگوئه برای کسب مقام سومی جام جهانی به میدان میروند، با قضاوت بنیتو آرچوندیا داور مکزیکی. برای اوروگوئه کسب عنوان سومی جام جهانی اهمیت تاریخی دارد. اوروگوئه دوبار در سالهای 1930 و 1950 قهرمان جام جهانی شده و از آن موقع تا کنون فقط یک بار در سال 1970 به مکان چهارم رسیده و امشب در صورت پیروزی در برابر آلمان و ایستادن در سکوی سوم بعد از گذشت 60 سال به بهترین مقام خود در جام جهانی میرسد. اما برای آلمان وضعیت به گونه دیگری است. ژرمن‌ها که بعد از پیروزی‌های پرگل در برابر انگلیس و آرژانتین خود را در فینال می‌دیدند، با شکست در برابر اسپانیا هنوز در شوک این باخت قرار دارند. ژرمن‌ها تا کنون 3 بار قهرمان، 4 بار نایب قهرمان و 3 بار هم به مقام سوم رسیدند که آخرین آن در سال 2006 در کشور خودشان بود. فیفا 10 بازیکن نامزد دریافت توپ طلایی بهترین بازیکن جام جهانی را معرفی کرد. از میان ژاوی، اینیستا و داوید ویا از اسپانیا، آرین روبن و وسلی اسنایدر از هلند، باستیان شوانشتایگر و مسعود اوزیل از آلمان، دیگو فولان از اوروگوئه، آساموآگیان از غانا و لیونل مسی از آرژانتین، یک نفر فردا شب به عنوان بهترین بازیکن جام جهانی توپ طلایی را دریافت خواهد کرد. مقامات فیفا در تلاش هستند که فردا شب مراسم پایانی جام جهانی مثل مراسم افتتاحیه با شکوه خاص خودش انجام شود. ورزشگاه ساکر سیتی جوهانسبورگ یک شنبه شب شاهد مراسم پایانی جام جهانی خواهد بود. به گزارش کانال تلویزیونی انتیوی آلمان، شکیرا، خواننده کلمبیایی که یکی از میهمانان ویژه روز افتتاحیه بازی‌ها بود، فردا شب در ورزشگاه ساکر سیتی باز هم هنرنمایی خواهد کرد. همچنین مقامات برگزار کننده اعلام کردند در صورت مساعد بودن وضعیت جسمانی نلسون ماندلا، وی نیز فردا شب در جایگاه ویژه ورزشگاه ساکر سیتی از نزدیک شاهد بازی اسپانیا هلند خواهد بود. و میشل پلاتینی، رئیس اتحادیه فوتبال اروپا و یکی از میهمانان ویژه جام جهانی، دیشب در یکی از رستوران‌های شهر جوهانسبورگ از حال رفت و راهی بیمارستان شد.
به گزارش کانال اول تلویزیون آلمان، پزشک پلاتینی اعلام کرد آزمایشات نشان می‌دهد که سکته قلبی در کار نبوده و وی به دلیل ضعف ناشی از آنفولانزا از حال رفته و مشکلش جدی نیست. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با این خبرهای ورزشی به انتهای مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. حدود نیم ساعت دیگه بعد از خبرهای تازه رادیو فردا میتونید به رادیو پس فردا هم گوش کنید. خدا نگهدار.
با جهان امروز، رادیو فردا.
لحظه های رفتن نمی باری دشت چشما اقدقد تنگی هامو می شکستم توی رکبام دل پر تحملم از گریه من گله داره چهره سرخ غرورم از شکستم شرم ساره باقی پیوند من و تو پر از عطر عقاقی فصل آشنایی ما سبز خواهد مان باقی همه یه اون چه که دارم پیش کشه یه درنگی تو فکر من مباش مسافر به سپیده ها بیندیش چشم فردا به راه راه سختی مانده در پیش ای تولد دوباره فصل آغاز من و توست ای رها کشیدن توست ای رها از رحمت تن وقت پر کشیدن لحظه های رفتن نمی باری عشق چشما حقیق دل تنگیامو می شکستم توی رکام دل پر تحملم از گریه من گله داره چهره سرخ غرورم از شکستم شرم ساره باقی پیوند من و تو پر از عطر عقاقی فصل آشنایی ما سبز خواهد ماند باقی همه یه آن چه که دارم پیش کشه باش مسافر به سپیده ها بیار چشم فردا براه راه سختی مانده در پیش ای تولد دوباره فصل آغاز من و توست ای رها از رخمت تن وقت پرکشیدن
رادیو تنها رادیو فردا یادتون نره.
Charlie.
60 ثانیه با زمین.
روغن موتور که برای خودرو استفاده می‌کنید مستهلک نمیشه، بلکه به خاطر چرخش در موتور ماشین آلوده میشه و به غلط بهش اصطلاحاً میگن روغن سوخته. این روغن سوخته چیز مضر و خطرناکیه و میتونه باعث ایجاد بیماری بشه، از جمله سرطان پوست. به هیچ وجه نباید این روغن رو به صورت نامناسب دفع کرد، یعنی مثلا روی زمین یا در آب ریخت، چون واقعاً به منابع آب زیرزمینی و رودها و دریاچه‌ها صدمه بسیار سنگینی میزنه. روغن سوخته موتور قابل بازیافته و در اغلب کشورهای صنعتی هم این کار انجام میشه. در ایران قدمای اولیه‌ای برای بازیافت روغن سوخته وجود داره که حتی اونو از شما می‌خرن. بعضی از تعمیرگاه‌های ماشین روغن سوخته موتور رو بعد از تعویض خودشون تحویل می‌گیرن. اما باید حتما توجه کنید که این روغن سوخته به چه مصرفی میرسه. آیا واقعا تصفیه و بازیافت میشه یا با استفاده نادرست خودش موزل محیط زیستی دیگه درست می‌کنه؟ البته پیدا کردن این اطلاعات کمی دردسر داره. اما هرچی باشه قراره که از محیط زیست خودتون و بچه هاتون دفاع کنید، یعنی از هوایی که تنفس میکنید و از آبی که میاشامید.
زمین را دوست بدارید. زمین مال ماست.
دلت گرفته بارون تو چشمت خوشگلت گرفته، نگو با من باز همه چی تمومه، میدونی عمرم بی تو حرومه، موشیمو بردار دل خوره دارم، اگه بگی نه خواست و بیدارم، جواب عشقامو چرا نمی نام پای لج بازید میذارم. نگو نمیشه، نگو نمیشه، نزن بریشه دوباره تیشه، این یادگاری بمونه پیشه، دوست دارم من واسه همیشه. نگو به سوگش به من نشست، گوشی رو بردار من که میدونم همون جا منتظر نشستی. کشیدی باز دوباره سرد و داغش، نگاه نازه از یادم نمیره، میدونی قلبم پیش تو گیره، میری و روزی تو باز برمیگردی، میای و میبینی که دیگه دیره. نگونده میشه، نگونده میشه، نزن
انتخاب از شما.
با بخش موسیقی رادیو فردا تماس بگیرید و به ترانه‌های مورد علاقتون امتیاز بدید.
رادیو فردا گلچینی از بهترین ترانه‌های روز رو برای شما پخش می‌کنه.
این گلچین شامل 10 ترانه است و هر ترانه یه شماره داره.
شما هم میتونید با فرستادن شماره ترانه مورد علاقتون از این گلچین با اسمس و ایمیل یا تماس تلفنی به ترانه ها امتیاز بدید
و در پایان بر اساس امتیازهایی که شما به این ترانه ها میدین هر ماه یکی از اونها به عنوان ترانه ما معرفی میشه.
پس برای انتخاب ترانه های خودتون راه های ارتباط با ما رو یادداشت کنید.
شماره اسمس گیر رادیو فردا 2420-603-8741-50.
آدرس ایمیل ما برای تماس با بخش موسیقی music@radiofarda.com.
تلفن پیامگیر رادیو فردا 2420-221-1241-13. ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 4.
میراث ایرانم سامون نریمانم، کوروش نمیمیرم تا من نگهبانم، ایران و بربادش ندیم رو از مادرش نگی، نزا جوون وطنم بشه پرنده ی زمینگی، بسی رنج بردیم در این سال سی، کجا رفت عجب بگو پس کجاست آرسی؟ ای پس تو ای ایران ما، ایران قوم آریاته،
ساده دلو اینقدر آزارش ندی. با زنده باد و مرده باد ایران و بربادش ندی. حیف تو نیست ایران من، حیفن جوانای وطن.
حیف از تو ای ایران ما، میراث قوم آریاته، فرزند ایرانم، جان بسته بر جانم، هر مذهبی دارم، اول یه انسانم، ایرانو بربادش ندیم، ملتو آزارش ندیم.
شنونده ترانه شماره 4 از مجموع ترانه های برتر تیرماه رادیو فردا بودید. حیف نام این ترانه است به خوانندگی فرشید امین. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه تیرماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
از ساعت 4 بعد از ظهر تا ساعت 10 شب صدای رادیو فردا را می توانید روی طول موج‌های کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17755 و 17695 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 19 متر برابر با 15680، 15650 و 15780 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی میرساند. همچنین موج کوتاه 22 متر برابر با 13580 کیلوهرتز و موج کوتاه 25 متر برابر با 11520، 11560 و 11615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را همراه با موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز به گوش شما شنوندگان گرامی میرساند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره فرکانس های تازه ما روی امواج کوتاه به وبسایت ما مراجعه کنید، radiofarda.com.
الان یه گوشه یه اتاق با نامه هات نشستم، خیلی دلم گریه میخواست بهونه دادی دستم، بالم بالم میخونم و عشق میریزم یواشی، به کنار من حالا چرا باید نباشی؟ منی که خیلی آسون غرورت رو شکوندم، گفتی منو سوزون، اما تو رو سوزوندم، اما تو رو سوزوندم، اما تو رو سوزوندم. دست منو گرفتی، دستمو پس کشیدم، کنار تو بودم و بی تو نفس کشیدم، بی تو نفس کشیدم، بی تو نفس کشیدم. جواب تو سکوت بود، از اینه که میسوزم، دلم میخواد ببینم دوستم داری هنوزم، بدتر از این حقمه قدر تو دیر بهیدم، کاشکی به عشقای تو هیچ وقت نمیخندیدم. منی که خیلی آسون غرور تو شکوندم، گفتی منو میسوزم، اما تو را سوزوندم، اما تو را سوزوندم، اما تو را سوزوندم. دست منو گرفتی، دستم و پس کشیدم، کنار تو بودم و بی تو نفس کشیدم، بی تو نفس کشیدم، بی تو نفس کشیدم. نشستم خیلی دلم گریه میخواست و خونه دادی دستم، بلند بلند میخونم و عشق میریزم یواشی، برو کنار من حالا چرا باید نباشی.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا
با همکاری اتحادیه آرایشگران روز 20 تیر ماه به مناسبت بزرگداشت روز عفاف و حجاب، مدل‌های موی ایرانی برای جوانان با تایید وزارت ارشاد ارائه می‌شود. به نظر شما طرح جدید یعنی مدل موی ایرانی چگونه مدلی خواهد بود؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید، با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
Try to get out and see some city life.